سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا على القاسم محمد.
اللهم صل على
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين عجل الله تعالى فرجه الشريف. خب، عرض سلام و خیر مقدم داریم خدمت سروران مکرم. امیدوارم که در این جلساتی که قرار است خدمتتون باشیم، بعدی از ابعاد مباحث امامت رو با یکدیگر گفتگو کنیم و زمینه شناخت و معرفت بیشتر به مقام مقدس امامت و ولایت حاصل بشه. طبعا چون اقتضای مباحث رسمی و آموزشی است، تلاشمون این است که در زمینه که مباحث مطرح میشه، زاویه و ابعادی ارائه بشه که باب مطالعه و تحقیق بیشتر دوستان فراهم بشه، و اگر توفیقی پیدا نکردیم که ابعاد بحث رو گسترده‌تر و امتداد بدیم، دست کم این محورها زمینه مطالعه عزیزان رو فراهم کنه. بحثمون در باب حوزه امامت طبیعی و اولین بحث مهم امامت طبیعی که مسئله حقیقت و ماهیت امامت و ولایت. ابتداعا من سعی میکنم فضای امامت طبیعی و تفاوت اون با ادبیات امامت تطبیقی رو که ما بیشتر با او سر و کار داشتیم روشن کنم تا جایگاه بحث‌های بعدی مشخص باشد که با چه ادبیات و روشی باید این بحث رو دنبال بکنیم. غالبا ما با مباحثی که در کلام مواجهیم، بحث‌های امامتی، عمدتاً از سنخ امامت تطبیقی یا امامت مقارن، اما بحث ما در این دوره اساساً از گونه دیگر است و قرار است با روش‌ها و ابزارهای تحلیلی در حوزه امامت تبیینی به بحث ماهیت امامت و ولایت بپردازیم. از این رو جا دارد که هم تبیینی از امامت تبیینی کنیم، هم ریشه‌های تاریخیش اشاره کنیم، هم اهمیتش رو بگیم و هم مشروعیت و روایی این نوع مطالعات و جایگاهش رو در نسبت با امامت تطبیقی روشن کنیم. خب، همونطوری که مستحضرید، مسئله امامت از نخستین مباحثی است که در اندیشه شیعه و تفکر امامیه به عنوان یک مسئله جدی و به یک معنا به عنوان قاعده و اصلی حاکم بر اصول مختلف تفکر امامیه مطرح شد. این رو من در بحث‌های تاریخی هم اشاره کردم که همونطوری که همه اعتراف کردند که اولین مسئله مورد نزاع در جهان اسلام امامت بود و کسی در این اختلافی نداره که پس از رحلت نبی مکرم اسلام صلوات الله علیه و آله اولین مسئله در میان مسلمین اتفاق افتاد، بحث از امامت بود. حالا بعضی های اختلافات دیگری هم مطرح کردن، اونا اصلا در اداد امامت نیست. اما یه تفاوت شیعه با دیگران در مسئله نزاع داشت که مسیر مبحث امامت رو برای اندیشه تشیع با سایر فرقای اسلامی متفاوت کرد. همه گروه های اسلامی امامت رو به عنوان یک مسئله جدی تلقی کردن، با این تفاوت که سایر فرقای اسلامی نگاهشون به امامت به عنوان یک اصل عملی، یک اصل سیاسی و یک قضیه واقعه بود، اما تلقی و برداشتی که تشیع از اصل امامت پیدا کرد و تفسیری که از این نزاع مسلمین در جامعه شیعه پدید آمد یک تلقی فکری، فرهنگی و معنوی بود. اینو من به تفصیل در یک جاهایی توضیح دادم و نشان دادم این چقدر در تاریخ تفکر مسلمین و در اندیشه شیعه تاثیرگذار بود. مثلا خط خلافت بعد از نزاع در مسئله امامت، تلقیش از امامت مسئله خلافت و قدرت بود و تمام تلاش جریان خط خلافت این بود که اثبات کنه حقانیت یه گروه رو، یه طایفه، یه قبیله رو یا افرادی رو، و اینکه این حق از آن دیگری نیست. این است که می‌دانیم در تاریخ تفکر اسلامی تقریبا اهل سنت وارد بحث‌های فکری و معرفتی امامت نشدند مگر جایی که تشیع در مقابل اونها ایستاد و اونها رو به مهاجد دعوت کرد. تا قبل از اون در ادبیات علمی اهل سنت مسئله امامت تنها یه اصل عملی بود. این است که مسئله امامت اینا توی فقه بردن، فقه سیاسی بردن و اساساً در مباحث کلامی از امامت سخنی نداشت. یا خوارج به عنوان یک گروه دیگری در مواجهه با مسئله امامت، اونها هم تلقیشون یک تلقی عملی و عینی بود. درسته مبادی و مبانی رو گاهی مطرح می‌کردن، مثل الحکم الا بالله یا اون اصلی که در باب امر معروف و نهی از منکر داشتن. اما می دانیم که خوارج باز تا قرن دوم که با مخاجه های شیعه مواجه شدن هرگز از امامت تلقی یک اصل اعتقادی و معرفتی نداشتن. این رو ادعا کردیم تنها گروه از فرقه ها و گروه های اسلامی که پس از پیامبر مسئله امامت رو تلقی معرفتی و فرهنگی کرد تشیع بود، اونم در بستر تشیع امامیه، چون میدانیم دوباره زیدیه مسیر دیگری رفتن و اندیشه امامت رو سیاسی تلقی کردن. اون کسی که امامت رو به عنوان یک اصل دینی، اصل اعتقادی، یک بنیادی در مکتب تلقی کرد و با همین تلقی اصل امامت رو گسترش داد، بعد بهش داد، انتشار داد، تشیع بود. و خود اهل سنت و گروه های مختلف اعتراف کردند که در ادبیات علمی امامت، غیر از ادبیات فقهی کاربردی، در ادبیات علمی امامت رهین تلاش های شیعه، یعنی هر چه اونا مطرح کردند به دنبال نقد ها و بحث هایی بوده که شیعه مطرح کرده. شیعه نظریه امامت رو تبیین کرده، توسعه داده، مهاجه کرده، اونا مجبور شدن وارد این فضا بشن. بعدم گفتن ای بینا داده، از قرن چهارم پنجم گفتن چون شیعه این رو یک اصل اعتقادی تلقی کرده تو کلام بیاره، ما میاد تو کلام، ولی حواس اون هست، ما امامت رو اصل اعتقادی نمیدانیم، ولی چون شیعه اصل اعتقادی میداند و ما رو دعوت به مهاجه میکنه، ما میام توی کلام بحث میکنیم. این اعتراف صریح کرد. از اینجا میخوام نتیجه بگیرم که تشیع، اون هم تشیع حقه امامیه، در طول تاریخ بعد از وفات پیامبر مسئله امامت به عنوان یک مسئله محوری، کلیدی و بنیادی تلقی میشه براش. در هیچ مرحله‌ای، در هیچ محفلی، در هیچ فرصت تاریخی نیست که تشیع امامان شیعه فرصت بروز و ظهور اندیشه امامت رو داشته باشن و از این قضیه کوتاه آمده باشن. در اصل مسئله امامت اصحاب علمه هم می‌دانیم همینطوره، فقها، محدثان، متکلمان از زمان ظهور و حضور مسئله امامت در اونها مسئله اصلی است. کتاب می نویشن، جلسه مناظره می گذارن، مباحثات درون شیعی و درون گروهی در باب امامت دارن، تعالف و اختلافاتشون هم عمدتا بر محور امامته. من خیلی سریع دارم یه فهرستی میگم که برسم به این نقطه بحثم که اهمیت امامت تبیینی و تطبیقی است. میدانیم عمدترین محورهای نزاع درون گروهی شیعه بر محور امامته، چه اونجایی که ائتلاف کردن یا اونجایی که اختلاف کردن، یکی از محورهای اساسیشون مسئله امامته. چه بحث قلوب و تقصیر و جمیان خط امامت اعتدالی، چه اختلافی در باب شرایط امام پیدا کردن، حالا من یه اشاره خواهم کرد در بحث‌های بعدی خیلی کاملا روشن خواهد شد که آیا امام این سطح از علم رو دارد یا ندارد، منبع علم امام چیست، جایگاه امام در هستی کدام است، تا بحثایی که در مورد تطبیق امامت بر افراد صورت گرفت، کیسانیه در آمد، واقفه در آمد، فتحیه، اسماعیلیه. اگه ما نگاه کنیم گروه بندی های درون شیعی رو نگاه کنیم، یکی از عوامل مهم بلکه مهمترین عامل مسئله امامته. این نشون دهنده اهمیت و جایگاه اندیشه امامت در درون شیعه است. خب تا اینجا روشنه، تقریبا شواهد و قرائن بسیاری هم برش وجود داره. نکته مهم اینه که از همون آغاز که عرض میکنم، از زمانی که اندیشه های دینی صورت بندی های علمی میشه، به تعبیر ما نظرورزی های علمی آغاز میشه، چون میدانیم در تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی مراحلی وجود داره. علوم اسلامی تا دهه ها بلکه تا سده اول هجری صورتبندی های علمی داری صورت نمیده، دانش ها تفکیک نمیشه، قاعده مند نمیشه. از تقریبا قرن دومه که به تدریج فقه، کلام، اخلاق، فرائض، آداب، اینا به صورت حوزه های دانشی متفاوت، عالمانی با تخصص ویژه در هر کدام از اینها شکل میگیرن. از همون آغازی که داره صورتبندی های علمی در بین علمای مسلمین شکل میگیره و در بین اساتین اصحاب ائمه، ما شاهد رویکردهای علمی و مسئله امامت. یعنی امامت از آغازین مسئله هایی است که مورد اهتمام اندیشمندان شیعه قرار میگیره و این رو با همون روش هایی که در اون دوره تاریخی بوده سعی میکنن تنظیم و صورتبندی علمی کنن. اینم باز بحث کردیم، در جای دوستان میتونن مراجعه کنن که منابع این دوره، گونه شناسی هایی که در منابع امامتی از قرن دوم به بعد هست، این در کتاب های فهرستی ما، در مرکز شناسی های ما کاملا روشن. نکته مهم اینه که خود اهل بیت از همون دوران نخستین در انتشار اندیشه امامت و در تربیت اصحاب خودشون با دو روی کرد و دو هدف مبانی امامت رو تبیین کرد و قرائن تاریخی وجود دارد که این دوگونه و این دروی کرده امامت شناسی از سوی خود اهل بیت پایه‌گذاری میشه. یعنی امر مستحدث نیست. خیلی از بحث‌ها، خیلی از رویکردها مربوط به دوران پس از حضوره. به هر حال شیعه اختزاعاتی پیدا میکنه، کلامش رو تنوع میبخشه، ادبیات رو تغییر میده. محدثان ما، فقهای ما خیلی از روش‌های علمی مستحدثن، در دوران ائمه‌ها نبوده. اما پاره از رویکردهای علمی نه تنها در دوران حضور اهل بیت بوده، بلکه توسط خود اهل بیت تأسیس شده و اصرار شده و براش تربیت شده، سنگر درست کردن و این رو به عنوان یه سنت علمی جا انداختن. ادعای ما این است که این دو روی کرده که ما امروز به عنوان امامت تبیینی یا امامت تطبیق ازش یاد میکنیم، دقیقا برگرفته از سیره و سنت خود اهل بیت اسماعیل متعال. یعنی ائمه، گروهی از اصحاب رو که محدثان و فقها هستند، با رویکرد امامت تبیینی و انتشار معارف درون شیعی تربیت میکنن، معارف رو در این جهت در بین اونها انتشار میدن، اونا رو تشویق میکنن که این معارف رو در درون جامعه شیعه به چه شکل منتشر کنید، یه علوم رو بنویسید، به چه کسانی بدید، ویژگی های این علومی که شما میگیم، طبق بندی علوم چیه، حدیث ما صعب و مستصعبه، دست هر کسی ندید، درجات ایمان و ایمان متفاوته، برای هر درجه شما باید نوعی از این معرفت بدید، یه ادبیاته و یه تربیته. حضرت میفرمان آقا این مطلبی به شما میگم تو حق رایی حتی به رفیقتم بگیم، اونجوری کنار گوش میگم به تعبیر حضرت در روایت کافی، حق نداری در سوق کوفه اینو مطرح میکنم. مؤمنم یه درجه نیست، معرفت الامامم براش یه مرتبه نیست. این چیزایی که به شما میگیم حواستون باشه مربوط به یه حلقه خاصی است. داریم در روایات فراوان داریم، خصوص در مسئله امامت، حضرت دارن صحبت میکنن، یکی از اصحاب بزرگ سوالی میکنه که انه یا کسی در مجلس کسی وارد میشه، یه جایی داره که اصلا راوی میگه کسی آوارد شد، گروهی آمدن، امام حرف عوض میکنه، جواب سربالا میدن. یعنی یه سوالی که در روایت دیگر در تخاطب با یه گروه دیگری هست یاران، حضرت به تفصیل در باب جزئیات اون علم صحبت کردن. یه جای دیگه حتی گاهی اوقات بزرگان از اصحاب سوال میکنن، میگن هاکذا خرجه الینا، یه جواب کلی، یعنی برای تربیت میکنن. تعمد وجود دارد که نظام معرفت الامام با ابعاد مختلفش، با طبقه بندی مختلفش برای افرادی بعدم آموزش میدن که این معارف رو چگونه تلقی کنید، فهم کنید، چگونه منتقل کنید، در کجا نباید منتقل کنید، حتی هدف گذاری میکنن. این به نظرم خودش قابل مطالعه است. یعنی سیره و سنت عملی اهل بیت در توسعه معرفت های ما یک بخش. خود اهل بیت گروه دیگری از اصحاب رو آماده میکنن، تربیت میکنن برای مواجهه با جبهه رقیب متکلمان، روش بهشون یاد میدن، تشویق میکنن اونها رو، تعلیم میکنن که وقتی شما بحث میکنید، گفتگو میکنید، چه چیزی بگید، چه چیزی نگید، از چه روشی استفاده کنید، چه روشی استفاده نکنید. اصلا این دو گروه فقها و متکلمان در عصر معصومین به عنوان یک دو گروه کاملا ممتاز و متمایز تحت تربیت اهل بیت با ضوابط خودش، این قابل استخراج از تاریخ ماست. عرض میکنم چیز مستحدثی نیست که بعد علما درست کردن یا اصحاب ائمه علیهم السلام نیاز دیدن رفتن در یه گوشه‌ای شروع کردن این روش ها رو. نه، ما ادعامون اینه که خود اهل بیت عصمت و طهارت برای دو نیاز مختلف، خواهم گفت برای دو مخاطب مختلف، دو دستگاه امام شناسی و امامت شناسی رو معرفی کردن و این از آغاز شکل‌گیری ادبیات علمی امامت از اواخر قرن اول هجری و اوائل قرن دوم هجری وجود داشته تا آخرین لحظه های حیات ائمه علیهم السلام در عالم دنیا ما این رو میتونیم مشاهده کنیم. در سیره امام رضا علیه السلام کاملا این دوتا قابل تمایز و امتیاز، هر دوتا ادبیات در سیره امام جواد علیه السلام هست. در حیات امام هادی علیه السلام که اوج این ماجراست، اوج معارف امامت شناسی و امام شناسی است. با شما میبینید امام هادی علیه السلام با دو گروه مختلف از اصحاب خودشون با دو تا ادبیات برخورد میکنه. امروز ما به یکی میگیم امامت تطبیقی، یعنی امامتی که در مقایسه با سایر اندیشه های برونشیعی قرار است به تبیین و اثبات مسئله امامت بپردازه. یک روکرد دوم این است که جامعه شیعه رکن اساسی معرفتیش شناخت امام، همه حیاتش تشیع بر محور امام میچرخه. اگر قرار است کسی شیعه باشد، رکن اولیه معرفتیش معرفت الامام. برای این دستگاه نظام و روابطی دیده شده و یه ادبیات متفاوتی تبیین شده. این در طول تاریخ پس از دوران غیبت همچنان ادامه پیدا کرده. یعنی یک ادبیات، از یک سو شما در زمان اهل بیت دارید مؤمن طاق هست، هشام ابن حکم هست، هشام ابن سالم، همران ابن اعین، خود زراره است در بخش عمده است، حیاتش را خط متکلمان ما هستن. نقطه مقابلش خط محدثان ما هستن، از عبدالله ابن ابی یعفور و جابر ابن یزید جوفی و مفضل و بشمارید هم جوبری جو عبال ابن تغلب و دیگران که خط فقهایی و محدثان ما در عرصه امامت هستن. با همین دو ادبیاتی که من عرض میکنم که مختصات شو خواهم بود، دو تا ادبیات متمایز، خب میاد شما تو دوران پس از حضور دوباره دو خط رو میبینید. خط محدثان قومی ما در امتداد امامت تبیینی آثارشون از بسار و درجات صفار، بسار و درجات سعد بن عبدالله اشعری، خود محاصر برقی تا مرحوم کلینی و دیگران. از اون طرف خط کلامی امامتی ما منتقل بغداد میشه، از نوبختیان گرفته تا شیخ مفید، سید مرتضی، شیخ طوسی، امتدادش بیان جلوتر علامه حملی الی یومنا هذا. از اون طرف هم شما ببینید خط امام شناسی محدثان ما بر اساس ادبیات امامت تبیینی میاد. شما تو ری نگاه کنید، میاد سید ابن طاووس و جریانی که در محدثان وجود داره و همینطور تا علامه مجلسی، شیخ الرعاملی و دیگران. و دو تا خط امام شناسی در تاریخ تشیع داریم، کنار هم دیگه هم جلو میره. بعد از اصل مرحوم علامه مجلسی هم شما نگاه کنید، دوباره میبینیم الی یومنا هذا معاصرین، چون یه جریان امامت پژوهی عمیق گسترده در امامت تبیینی دارید که نسبش به مرحوم علامه میرحامد حسین میرسه در مدرسه لکنو. جمع همه این روش ها از بغداد و هلوی این ها میاد تبدیل میشه به ادبیات تطبیقی. خب از این طرف مرحوم علامه فتونی رو داریم، صاحب کتاب ضیاء العالمین، که کاملا در امتداد اندیشه علامه مجلسی یه دوره تفصیلی
امامت تبیینی می‌نویسه. بیام توی معاصرین دوباره در امامت تبیینی من دارم شاخص ها رو معرفی میکنم. کتاب الامامه مرحوم سید دستالله شفتی رو دوستان ببینم، یا اثبات الهدات عزم میخوام اثبات ولایت مرحوم های نمازی ببینید. دوباره از اون طرف شما میرید در امتداد امامت کلامی همین جریان ادامه پیدا میکنه.
استاد نسبت اگر
بخواهم
بگیریم این نسبت شاید از ده تا سه به ده میشه، درسته نسبت یا نه؟
یعنی اندیشه امامت تطبیقی از در گسترش و حضور و بله نسبت به تبیینی، یعنی تبیینی کمتر میفرمایید؟ بله. خب بله، این حالا خودش بحث تاریخی میخواد. چرا این اتفاق افتاد؟ و خود همین اسبابش چی بود، نتایجش چی بود، چه خسارتهایی به دنبال داشت؟ من میخواهم اتفاقا تو بحثای بعدی نشون بدم که همین افول خط امامت تبیینی یک آثاری داشت که ما امروز در جامعه شیعیمون، در معرفت الامام شیعیمون آثارش رو میبینیم. ولی اگر من بحث اینه هیچ کدام از این دو خط خاموش نشد، یک تفاوت این دوتا کاملا بر علمای ما معلوم بود، اختلاف داشتن. امامت کلامی ما گاهی اوقات نقد میکنه، حتی طرد میکنه کاری از برداشت های فقیهانه ما رو در امامت تبیینی، نمیپذیره، میگه این مقامات رو قبول ندارم، علم غیب ایمنا رو من قبول ندارم، این گستردگی علم امام رو نمیپذیرم، این منبع علم امام رو قبول ندارم، نقد میکنه. از اون طرف هم امامت تبیینی ما در مقابل اندیشه های کلامی ما ایستادگی میکنه، اونم نقد میکنه. چون دوستان نگاه کنن همین علامه فتونی در همین کتاب امامه مرحوم شفتی و دیگران ببینید نقدهای جدی و جانانه نسبت به امامت تبیینی است. تو تعریف امامت وای نیستن، مثلا دو تا تعریف خواهم گفتن، مثلا دو تا تعریف از امامت ارائه میشه. اینا گاهی اوقات تعریف اونها رو تخته میکنن گاهی اونها، یعنی میخوام عرضم چیه، میخوام بگم این دو سنتی که امروز ما به عنوان امامت تبیینی و امامت تطبیقی مطرح میکنیم یه حادثه نیست که یه رویدادی اتفاق بیفته. دو تا جریان مهم امامت شناسی است از زمان اهل بیت بوده الی یومنا هذا هست. چون به طرفداران این دو جریان وقتی مراجعه کنیم تفاوت ها رو میبینیم، یعنی همچنان ریشه اختلافات این دو جریان در امامت شناسی رو در شخصیت ها میتونیم ببینیم. حتی دوره معاصر به تدریج یه نوع تلفیق شی گرفته، حالا اونو بگذاریم که بعضیا خواستن جمع بین دو تا مبنا
باشه. محدثا و متکلمان ریشش هم به اونجا برمیگرده،
بخش زیادی حتما به اونجا برمیگرده. حالا من خواهم تو موقع روش شناسی این دو تا رو میگم از میکنم که چرا یه اختلاف رو
میشه گفت که امامت تبیینی
ها بیشتر حدیث نه برای تبیینی ها بیشتر عمل. بله اصلا هدف خواهی بود، اصلا روش شناسی اون راهی نداره، اصلا هدف گذاری که در امامت تطبیقی شده باید به روایات مراجعه کنه و منبع اصلی بگیره. و از اون طرف اهدافی که برای امامت تطبیقی گذاشته شده دوری هرچه بیشتر از روایات اهل بیت، این باز اتفاق نیست. روش شناسی این دو عرصه امامت پژوهی چنین اقتضایی میکنه که در امامت تطبیقی هر چه میتوان از روایات اهل بیت، روایات درون شیعی امامت فاصله بگیرید تا بتوانید اهداف امامت تطبیقی رو انجام بدید. درست به عکس هدف گذاری در امامت تبیینی این است که هر چه روایات خواستن، نه فقط روایات اهل بیت، در امامت تبیینی یکی از کارهایی باید بشه اتفاقا و میکنن به بزرگان ما کردن طبقه بندی خود روایات اهل بیت، میگن تخاطب این روایات به گروه‌های مختلف بوده. من در حوزه معرفت الامام اتفاقا باید به روایات خاص بپردازم.
یعنی شما در امامت تطبیقی اگر روایت مثلا جابر یا مفضل رو میبینی، متکلم نه تنها ازش استفاده نمی کنه، بلکه گاهی اوقات مضامینش سعی میگیره فاصله بگیره ازش به تأمل.
فاصله بگیره یعنی رد کنه یا مطرح نکنه،
یا مطرح نکنه یا گاهی ردم بکنه. یعنی گاهی اوقات نادیده گرفتن منجر به رد کردن هم میشه. حالا اگر من یه فرصتی داشتم در پس از یه خورده که با هم گفتگو کردیم وارد مضامین شدیم، عرض میکنم که آسیب هر کدام از اینها، هر دو عرض کردم دو تا سنت علمی هم، پای گذارش هم خود اهل بیت کرده، اما اگر رعایت خصوصیات هر کدام از اینها نشه و توجه به جهات دیگر در گرایش دیگه نشه، به این کارم میانجام. بسیاری از متکلمان ما در امامت مقامات مصرح در روایات رو، حتی ویژگی های امامت در قرآن رو نادیده میگیرن. گاهی اوقات نادیده گرفتن به دلائل روش شناسی که خواهم گفت به انکار میانجام. کسی این متکلم بگه اصلا هم چیزی نمیشه، اگر شما چنین چیز در باب امام گفتید با این منظومه اعتقادی ما ناسازگاره، این با توحید نمیسازه، او با نبوت نمیسازه، او با وحی الهی نمیسازه. یعنی به اینجا میرسه که این کارم میکنه. اما اون چیزی که حالا اقتضای روش شناسی هست و مسلم میشه روش دست گذاشت، این هست که هر کدوم اقتضاعات خود شده. امامت تطبیقی نمیتواند روایات اهل بیت رو مبنای امام شناسی قرار بده، نمیتواند، از اهداف خودش رو بگیش. چرا اگر امامت تبیینی اگر آمد رو منابع امامت تطبیقی ایستاد، اصل هدف امام شناسی حوزه تبیینی از بین میره. این حالی تفسیر بیشتری هست.
مفرد الزام هست میتونید از امامت تبیینی استفاده
بکنید؟ نمیتونید دیگه.
البته اگر برهان عقلی توی روایات باشه، به اعتبار که برهان عقلی میشه،
به اعتبار برهان عقلی است دیگه. حالا در امامت تبیینی چی میگه؟ میگه اتفاقا من تو روایات اونجایی میگردم که فراتر از برهان عقلی، برهان عقلی که روشنه. این حالا من توضیح این مداری تفاوت های این دوتا روی کرده من عرض کنم، این برای دوستان که حالا میخوان بعدن هم در حوزه امامت وارد بشن به انتخاب کنن یه عرصه پژوهشی رو، خیلی مهمه. خیلی سریع پاره از ویژگی های امامت تطبیقی و امامت تبیینی رو عرض میکنم. یک، تفاوت این دو روی هست، تشابهاش مشخصه. عرضه امامت، موضوع، محمود، اینا همه در کلیت یک ادبیات علمیست، یک اصل مشترکه. اما تفاوت ها در چی؟ یک، به لحاظ غایت و اقراض. ما با دو هدف در امامت تبیینی و امامت تطبیقی مواجهیم. در حوزه امامت تطبیقی، امامت پژوه ما به دنبال اثبات اصل امامت. اگر بتواند اصل امامت شیعی، ارکان بنیادین امامت شیعی رو اثبات کنه، رسالت امامت تطبیقی تمام شد. حالا که رسالت امامت تبیینی از اینجا شروع میشه، در امامت تبیینی دنبال اثبات اصل امامت نیست. برای حوزه امامت پژوهی تبیینی فرض بر این است که ما اصلی به عنوان امامت داریم، در امتداد رسالت ما امام داریم. سوال این است که این امام جایگاهش کجاست؟ غرض امامت تبیینی اثبات ماهیت، جایگاه و نقش امام در جامعه انسانی و در جهان هستی است. یعنی درست اونجایی که رسالت امامت تطبیقی تمام میشه، تازه رسالت امامت تبیینی شروع میشه. درست
توی امامت تطبیقی هم خیلی وقتا با توجه به جایگاه و ضرورت امامت، اصل امامت رو ثابت
می‌کنه. بله، کدام ضرورت؟ ضرورت اصل امام. یعنی چون در امامت تطبیقی دنبال ولایت تکوینی که نیستید، دنبال جایگاه امام در تشریع نیست. شما دنبال جای مقام خلافت امام که نیستید. فقط اصل این که به دنبال نبوت ما یه مسئله جانشینی داریم، جانشینی هم ارتباط پیدا میکند با حقیقت دین و رسالت‌های نبی اکرم. از تعریف روشن دیگه، شما سعی میکنید تعریفی ارائه بده که مشترک ها رو این تو ویژگی‌های بعدی نظر این شاید روشن بده. پس ببینید در رسالت این دوتا ما یه تفاوت، دوباره تفاوت در رسالت چیه؟ عرض کردیم ما در حوزه امامت تطبیقی به دنبال رفع شبهاتیم، دفع شبهاتی، اما در امامت تبیینی کاری به شبهه نداره، به دنبال حل متشابهاتی. فرق است بین کسی که قرار است در امامت شبهات رو دفع کنه و دفاع کنه از اصل امامت و بگه این اصل دچار تناقض و لوازم باطل نیست، تا کسی که این رو مفروغ العلم میگیره، میگه ما در درون این اصل یه سری متشابهات داریم، این متشابهات رو باید حل کنیم. من میدانم که امام علم دارد، میدانم که عصمت دارد، سوال اصلی این است که این علم امام چه نسبتی با علم خداوند داره؟ رابطه علم امام به علم نبی کجاست؟ من میدانم که امام دارای مقام تشریع در کلیت، این اصلا موضوع نیست در امامت تبیینی. من میخوام نوع ولایت تشریعی امام رو بفهمم. اینجاست که برای امامت پژوه تبیینی مجموعی از ابهامات، مجموعی از متشابهات، مجموعی از معارضات معرفتی وجود داره و یک امامت پژوه باید بتونه این عویسه های معرفتی درون دستگاه امامت پژوهی رو روشن کنه.
خصوصا الان حوزه شبهات دیگه به دایره امامت تبیینی رسیده.
نه حالا بحثه، خب اگر رسیده حالا میخوام پاس اتفاق، من میخوام با این تفکیکم روشن کنم که رسالت های این دو دستگاه هنوز باقیه. سوال خوبی کردی. من میذارم همین اجازه فرمان من یه توضیح بدم. الان وهابیت، یه زمان اهل سنت می آمدن یه اشکال عقلی به ما می کردن، مثلا معتزله یه اشکال می کردن که یه امامت معارض با قرآنه، یه با سنت تنافی داره. الان چی میگه؟ الان وهابی آمده روایات باب علم امام کافی رو می خونه، میگه شما در اینجا معتقد به تحدیث امام هستی. ها؟ پس شما معتقد به نبوتی، پس شما قاضی هستی، پس شما قاضی به خط نبوت نیستی، یه شبهه است دیگه. حالا من سوالم اینه، اگر ما قرار پاسخ بدیم رسالت امامت تبیینی و رسالت امامت تطهیری اینجا فرق کنه، با این مرزبندی کار خرد نشه. اگر شما به امامت تبیینی سوال رو متوجه کنید، امامت تبیینی رو به عنوان یه متشابه فرض میکنه، یه پرسش تلقی میکنه، او باید فقیهانه برای جامعه شیعی توضیح بدهد که علم تحدیثی اهل بیت منافاتی با ختم نبوت نداره.
این جواب حلی بده،
جواب حلی بده، جواب استنباطی و اجتهادی بده. حلی رو باز به این معنا که شوی شبهه گیر کردی میخوام شبهه رو پاسخ بدم. اگرم میخواد شبهه رو پاسخ بده از دریچه یک تبیین باید پاسخ بده، چون فرض بر این است که امامت تبیینی، حالا خواهم بود، مخاطب جامعه مؤمنان شیعی است. البته این جامعه ای که نیازمند به اشراب معرفت، این باید امام خودشو بیشتر بشناسه، باید با زوایای پنهان امامت آشنا بشه. اگر شما این سوال متوجه میکنید، تو امامت تبیینی این پرسش نبوت و ختم نبوت مسئله تحدیث یک امر متشابه است، نه یک شبهه. همین سوال در امامت تطبیقی باید تلقی شبهه بشه. چون یا چه فرقی میکنه؟ من میگم فرقش از زمین تا آسمانه. خواهم گفت اصلا مدل پاسخگویی شما در ساحت پاسخگویی به شبهات در حل مسئله متشابه متفاوته. یه اشتباه بزرگی که امامت پژوهان ما بعضی از اساتید ما میکنن، شروع کردن در پاسخ شبهات یک وهابی در این حوزه که سه چهار تا میدونید پایان نامه نوشتن دوستان، شروع کردن پاسخ تبیینی دارن میدن، یعنی کردن اینکه من این مسئله دارم برای یک شیعی توضیح میدم. اصلا رسالت امامت تطبیقی نیست، شما شبهه پاسخ بدید. اتفاقا در اینجا یکی از اشتباهات بزرگ ورود در زوایای تبیینی امامت. من برای یک وهابی چگونه میتوانم تحدیث رو معنای حقیقیش، علم امام معنای حقیقی توضیح بدم و شبهه رو حل کنم؟ شما بدانید هر چه بیشتر بخواید توضیح بدید شبهه او رو بیشتر بکنید، چون فرض بر این است که او از یک پایگاه فکری متفاوت داره ادبیات امامت رو خارج میکنه. یه شما دار، شما به جایی که تو همین لایه شبهش رو پاسخ بدید، ذهن رو آرام کنید، خودتون در موضع احاطه در بحث بنشینید، فرو میرید تو بحث. هر چه شما بیشتر پاسخ تبیینی بدید، بستر شبهه سازی اون رو بیشتر فراهم میکنید. حالا یه نکته مهم اینه که آیا ما میتوانیم با روش هایی که در گذشته با اهل سنت در امامت برخورد میکردیم همین شبهات جدید رو هم پاسخ بدیم؟ قطعا نه. ما که نمیگیم که امامت تطبیقی یا امامت تبیینی یه روش واحد داره، روی کرده روش شناختش متفاوته، ولی شما توی ابزارات رو سیغل بدید. قبلا از کار استفاده میکردید، حالا از خنجر استفاده میکنید، حالا خنجر استفاده میکردید، همین هم یه سپر اضافه کنید. شما ابزارهای روش شناختی رو فرق میکنید، ولی باید یادمون باشه ما در حوزه امامت تطبیقی رسالتمون چی بود؟ اثبات اصل امامت، نه تبیین زوایا و ابعاد مقامات اهل بیت. به تعبیر دیگر یه اصل مهم در امامت تطبیقی این است که بگه با یه جای شما فضولی موقوف، ما با شما یه اختلاف نظر داریم توی سر اصولی، توی سر مبادی، توی روی کردی، تو روی کرد با هم بحث میکنیم. یه جایی ما اصلا نباید اجازه بدیم در امامت، بلاز روش شناسی نباید اجازه بدیم. زمانی که شما قبول ندارید یه سری مبانی و منابع ما رو، بله من شبهه عقلی شما رو پاسخ میدم، تعارض با قرآن پاسخ میدم، تعارض با سنت نبوی پاسخ میدم، پاسخ میدم. اما من قرار نیست که تمام زوایای درون اندیشه معرفت الامام رو برای شما توضیح بدم. اصلا متدولوژی امامت تطبیقی نیست. پس یک در حوزه رسالت، چند نکته رو من عرض کنم. نکته دوم در حوزه رویکرد، روش شناسی رو باید بگم بعد رویکرد. یکی از تفاوت‌های جدی امامت تطبیقی و امامت تبیینی در روش شناسی و متدولوژی پرداختن به مسئله امامت تو دو ساحت مختلف، تو دو تا میدان مختلف. به لحاظ منابع بین امامت تبیینی و امامت تطبیقی اختلاف، حالا معناش این نیست که تباین دارن استفاده نمی کنن، ولی اختلافات هم جدیه. چون به لحاظ منابع اگر سنت نبوی اثبات شده نزد خصم باشه، ولی شما این روایت رو قبول ندارید، سند روایت رو هم معتبر نمی دانید، بهش توسک می کنید یا نمی کنید، حتی اگر یه آیه ای او تلقی از اون آیه چیزی دارد که از نظر شما این تلقی و برداشت دقیق نیست، عمیق‌تر از اینه، شما به همون مقدار تمسک، شما با آیه امامت تمسک میکنید برای اثبات اصل امامت، در حالی که در معارف خودتون میدانید که این امامت یه مقامی است که ربطی به این امامتی که ما داریم با سنی بحث میکنیم نداریم. ولی اگر او تمسک میکند و میفهمدی مقدار رو بهش تمسک میکنی. یه تعبیری من کردم در یه جلسات بعضی های استیحاش کردم، عرضم این بود در حوزه امامت تطبیقی
هرچه منبع عام‌تر مشترکتر، این شما بهتره.
یعنی در امامت تطبیقی اگر شما میتونید دلیل عقلی بیارید، حتما دلیل قرآنی نمید. اگر شما دلیل قرآنی میتونید بیارید، حتما به سنت لازم نیست توسل کنید.
اگه سنت مشترک حداقل نمیتونید توسل کنید، به سنت خاص لازم نیست توسل کنید. اگه من میبینم یه روایت داریم که در صحاح همه وجود داره، حال میبینم یه روایتی هست که در یکی از مصادر وجود داره، شما میگید من به این توسل میکنم. در امامت تبیینی درست برعکسه. هر چه روایت خاص‌تر باشد بیشتر مورد استناد شماست.
این عزیزمون که فرمودن که به روایت توسل میکنید،
چرا؟ چون در نظام تعلیم و آموزش امامت در مکتب عرض کردم سلسله مراتب معرفت الامام از عام به خاص شروع شده، هر حرفی رو هر کسی نزدن. ما در بحث امامت تبیینی اگر ببینیم یه روایت دو روایت در کتاب کافی است، فرض نیست سند دلالتش من کار ندارم، اما این روایت رو مثلا فرض رو صاحب بصائر نقل کرده، مرحوم کلی نقل، دیگران نگفتن، اما روایت صحیحه. نگاه میکنم مخاطبش از اصحاب خواستم، از اصحاب اجماع. روایتی که اصحاب اجماع تلقی کردن از اون روایت که همه اصحاب گفتن برای من مهمتر توی امامتت مهمتره.
در روایت در امامت تطبیقی هرچه عام‌تر باشد مهمتره، در روایت امامت تبیینی هرچه خاص‌تر باشد گوهر بیشتری داره، دستمای بیشتری داره.
حداقل به لحاظ روش شناسی احتمال وجود معارف عمیق امامت رو در روایات خاص بیشتر بینید تا روایات ها در بین اصحاب خاص ائمه. آقا میگن روایات جابر کذا و کذاست، بلا نمیخوام داوری کنم. من به عنوان امامت پژوه تبیینی اگر میبینم که جابر ابن یزید جعفی یا مفضل ابن عمر متهم است به یکی از اصول امامتی، کیس جابر برای من مهمتر و جذابتره تا روایاتی که میبینم در کتب اصحاب همه دارن نقل میکنه. هشام ابن حکیم هم نقل میکنه، از هشام ابن سالم هم نقل شده. چرا؟ چون من دوباره بحث معرفت الامامم. من اثبات و نفی مدعیات جابر ابن یزید جعفی یا مفضل ابن عمر در این روایات برام مهمه. گفتیم حل متشابهات کار فقیه امامت پژوه طبیعی نیست، اتفاقا اینا کیس های اصلی اونه. ولی اصل مسئله امامت این که اهل بیت اینسا یه علم اجمالی لدنی داشتن، خب این در یه سطحی برای من مهمه، اما وقتی وارد میشم میگن این علم ویژگیش این است که شب و روز دارد روایتی میگوید، این علم ارشواد ازدیاد پیدا میکنه، روایتی دیگر میگوید، ائمه علم ما کان ما یکون ما و کائن دارن، اینا برای من خوراک اصلی تو امامت تجویه. چرا؟ چون برای که قرار است من ابعاد معرفت الامام رو، جایگاه امام رو روشن بکنم. پس هر چه منبع خاص‌تر باشه برای امامت تجویه تبیینی ارزش بیشتره.
مثلا از همین باب ما گاهی وقتا قائل به ترقب میشیم که دست امامت تبیینی میگه آقا من اینجا تنبلی توی دست تطبیقی من چی چیزی
نداره، یعنی ما در امامت تطبیقی به لحاظ روش شناسی موضوع نفی و اثبات داره. موضوع نفی و اثبات اصلا در امامت تطبیقی به مسئله ای که قابلیت حل نداشته باشه ما در گفتگو و بحث علمیمون نتوانیم ادله کافی وارد کنیم، امامت پژوه تطبیقی ورود نمیکنه علنا، مگر به اهداف و اغراض جالبی. اما همونطوری که فرمودید ما در امامت تبیینی اتفاقا دنبال همینا هستیم. دنبال همون جایی هستیم که احتمال میدیم یه حل نشده، یا سخن دیگران کافی نیست، یا احتمالا این مسئله متشابه ابعادی داشته باشه که بر دیگران پنهان مونده. من اتفاقا میخوام وارد اینا بشم. من اتفاقا در امامت پژوه تبیینی اینو بعدا خواهم گفت، دنبال این هستم که بگم آ چه حرفای نزنید یا چه حرفای بزنید. یکی از رسالت پژوهی، رسالت امامت پژوه تبیینی دنبال سخنانی است که نباید گفت یا نمیتوان گفت به لحاظ روش شناسی. خیلی مهمه شما به جامعه شیعه بگید این گونه در باب امام سخن نگو، این ادبیات موجود در این روایات یا این کلام اصحاب از نظر خود اهل بیت قابل عرضه نیست، یا با این بیان قابل گفت. سلب ها در این معنا، توقف ها، احتیاط ها، اینا جز ماهیت امامت پژوهی طبیعی نیست. مثلا اگه نباشه، باز یکی دیگه از تفاوت های روش شناسی اینه، اینم دوستان دقت بفرمایید، ما در امامت تطبیقی روشمون روش احتجاجی است. اینکه بعضی از منطقدانان یا فلاسفه و اینها با یه تعین و تحقیری میان در کلام یا این مثلا اینا جدل میکنن، این از اون حرفاییست. من در یه جایی به توضیح دادم، گفتم چقدر حرف سبک و اگر کسی با شناخت بگه بی انصافیست و ناآگاه، یعنی اصلا این فرد دانش کلام رو، جایگاه دانش کلام رو، کارکرد دانش کلام نمیشناسه. ببینید نباید گفت جدل که بعد یه مفهوم منطقی ازش در بیاریم، بعد دیگه این جدل مشهوراته، تشم علم ایجاد نمیکنه، خلاف مثلا برهان هم در میاد. چه کسی اینو گفته؟ روش احتجاجی غیر از روش جدلیست. روش احتجاجی غیر از روش جدلیست. روش احتجاجی به قول امروزی ها روش گفتگوست، دیالوگ. ما یک تعبیری کردیم سالهای قبل اینجا، گفتیم این روش روش منطق مواجهه، گفتیم منطق مواجهه است. شما میخواید با دیگری حرف بزنید، شما میخواید به یه بچه الان در مورد یک بحث معرفت دینی صحبت کنید، سوالی از شما میکنه خدا کجاست؟ توی لامبم هست؟ شما میخواید با یه بیانی رو براش توضیح بدید، میتونید براش مثلا برهان اقامه کنید، حالا مثلا برهان صدیقی نه قبول داشته باشید مثلا، بگم بیا بشین آزاده برات اصالت وجود رو توضیح میدم، تشریح در مراتب وجود هست، اینها هم مرتبه نازله یک حقیقت مطلق، اینجا توضیح میدم، میتونم توضیح بدم، اصلا باب گفتگو رو میتونم باز کنم. من با یه مسیحی میخوام در باب چیزی صحبت کنم که اختلاف داریم، چگونه صحبت میکنم؟ یه مطلب گفتگو داره، مطلب گفتگو جدل نیست به معنایی که ما در منطق داریم، صرفا اقناع میخواد بکنیم، اسکات خاص میخواد بکنیم، همین. اتفاقا در معارف اهل بیت گفتگو به معنای اسکات خاص نقد جدی شده. این از بحثای خیلی مهمه، اساتید هم گفتن نوشتن، ولی من فکر کنم دوستانی که در این مسیر دارن کار میکنن هم باید بشنون، هم بخونن، هم بنویسن توی زمین. در همین بحث امامت عرض کردم تربیت کادر امامت پژوه تطبیقی، امام صادق علیه السلام در روایت یونس ابن یعقوب در همین کافی در فصل باب استلال و بوجه است، وقتی اون رجل شامی میاد میگه انا صاحب و فقه و کلام و فرائض، اونم با شما بحث کن و اصحابت حضر میگن متکلمینه بخواه بیان، بعد یکی یکی بحث میکن. اون آخرش رو دوستان آخر روایت ببینید، واقعا از شاهکارهای مکتب اهل بیت در منطق گفتگوست. خطاب میکنن به مؤمنتا، میگن غیاثٌ رواق، تو پیروز شدی. اما تو اهل قیاسی، تکسر و باطلن به باطل الا ان باطل که ازر. اصلا مدل گفتگوی تو اینه، یه باطل او رو با یه باطل دیگر میشکنی. چرا پیروز میشی؟ چون باطل تو روشنتر از باطل اوه. بله، هر دو باطل حق نداره شما باطل با باطل بندازید. یه همون منطق گفتگوست. منطق گفتگو یعنی راهی برای سخن با دیگران به طوری که باب تفاهم باز بشه، ما بتونیم یه سیر معرفتی مناسب داشته باشیم. خب ما گفتیم روش امامت تطبیقی منطق احتجاجی، منطق احتجاجی هم منطق گفتگوه. او باید بپذیره مبانی شما رو، اون منابع شما رو باید بپذیره، باید قدرت همروی با خصم شما پیدا بکنی. خب در حوزه امامت تبیینی چطور؟ ما منطق احتجاجی داریم؟ هرگز. ما در اونجا منطق اون منطق استدلالیه، در اونجا منطق اون منطق استنباطیه. ما در امامت تبیینی قرار نیست باب گفتگویی را با کوبرا دفرمون، باب گفتگویی را با دیگری بکشاییم تا مسیر معرفت او را مدیریت کنیم و رقم بزنیم. من در مقام تشابه عرض کنم، شما در حوزه فقه چی میفرمایید؟ فقیهی که میشینه در حوزه منطق کرسی استنباط و استنباط میکنه و فتوا میده، موقعی که میخواد فتوا بده و داره تحلیل میکنه، نظر دارد که اینو من میخوام الان برای اینا بگم، این تکه روایت رو نادیده بگیرم. حالا فعلا این پنج تا روایت باشه، چون اگر پنج روایت در نظر بگیرم فتوایی بدم ممکن نفهمم. فعلا بر اساس قرآن چهار تا روایت فتوا بدید. این میپذیرید شما؟ در حوزه منطق فهم اصلا موضع مهاجه نیست، موضع مواجهه نیست، موضع فهم یک معرفته. اصلا در اونجا امامت پژوه تبیینی کاری نداره که اگر من این مقام رو برای امام از این روایت استنباط کردم، حالا در گفتن چیکار کنم؟ بگم مقام خلقت نوری اهل بیت هست یا نیست؟ بحث گفتن نیست. اصلا در امامت تبیینی ما به دنبال کشف حقیقتیم. این است که منطقش استدلاله، منطقش کشف واقعه، منطقش استنباطه. ما با کاملا با دو تا روش شناسی مختلف. باز یه تفاوت دیگه عرض کنم در حوزه مخاطب. امامت تطبیقی در حوزه مخاطب یا جامعه برون شیعی است یا جامعه است که به منزله یک شخصیت برون شیعی تلقی میشه. پیش فرض امامت تطبیقی این است که فردی که منکر امامت است، شبهه در باب امامت داره، در من با مواجه من با او هستم، من با تلاشم این باشد با این صحبت کنم، از چه روشی میتونم بحث امامت رو با او جلو ببرم. به تعبیر دیگر برای امامت پژوه تطبیقی اصل وجود امامت به ایه نحو امکان و شرایط او اثبات شده، من قرار است این ادبیات رو برای یک مخاطب غیر شیعه طراحی کنم، مهندسی کنم.
مثلا استاد مورد قبلی روش تطبیقی گفتیم، روش احتجاجی است و هم منطق مواجهه، اما تطبیقی رو
عرض کردم اون منطق مواجهه و احتجاجی است، اینجا منطق استدلالی و استنباطی است. اونجا منطق تفاهم عرض کردیم، ما در امامت تطبیقی منطق تفاهم داریم، اینجا منطق فهمه.
چه معنی داره که از بود امامت تطبیقی که برای خودمون ناکننده است،
بله،
با همون مبانی و مجموعه فکری که داریم همون ما رو بیاییم تقدیم کنیم به مخالف؟
نه، تقدیم کنیم، اما او با شما همراه نمیشه.
ببین، با این مبانی، با این روش، با این روی کرد، با این منظومه، این حرف ما معقوله؟
نه، معقوله برای شما معقوله. اتوان همینه، فرمایش خوبی میزنید. اتوان راه کار امامت تبیینی همینه. ببینید، یه محدثی در قم نشسته، مرحوم کلینی، کتابی نوشته به نام کافی.
دوستان مقدمه کتاب کافی رو بخونن. ما تصور این است که مرحوم کرینی در یک فروشه نشاد محدثی بوده دیگه، استادم زیاد بوده، حفظم زیاد داشته، آخر عمر گفته آه خوب است این روایت رو بنویسیم، هم ثواب داره هم یکی سه استفاده میکنه. تصور اینه دیگه، مقدمه کتاب کافی رو بخونید. من خوندم توی بحثام توضیح دادم، مرحوم کلینی یا یه کسی آمده برای من یه نامه ای نوشته و گفته دنیای ما دنیای پرآشوب و شبه است. حتی اشاره میکنه گروهی به هوا و هوس و گروهی مبتنی بر عقل، اینا ادعا میکنه عقل ما میفهمه همه چیز رو، شبهات وجود داره، انحرافات وجود داره. بعد مرحوم کلینی میگه من کتابی از من خواستی که من بتوانم اصول و مبانی و معارف شیعه و حقه رو اونچنان که باید تدوین کنم، ولی کاری کردم دارم. خب از مرحوم کلینی پرسیم، میگیم شما اگر یک کسی غیر شیعه آمد با شما برخورد کرد، شما راه رو چی میدونید؟ توی راه هم میدونید. از نظر من کلینیه که روش محدثان رو پذیرفتم و این رو بهترین روش میدانم، اصلا روش محدثان در تاریخ این گونه بوده، میگفتن حقایقی هست از منبع وحی آمده، چارچوبی هم داره، منظومه هم داره، مبانی خودش هم داره. وظیفه ما بیان اینه. میدونید بسیار از محدثان با متکلمان مخالف بودن به همین دلیل، میگفتن چه دلیل داره وقتی با معارف روشنی داری، تو این معارف هم ادله کافی وجود داره، اهل بیت هم تمام اینا رو گفتن. بعد شما اینا رو میذارید کنار، میگید بیاد یک نظام عقلانی درست کنید. از دفاع بسیار از محدثان ما بی خود همین فرمایش کنم. ولی سوال چیه؟ این بحث امامت تبیین از امام تبیین خارج نمیکنه. یعنی اگر یک کسی بیاد بگه بسیار خوب خاص وایساده، از اول شبهه میکنه، میگه اثبات شما یه اشکال داره، من میتونم با امامت تبیینی پاسخ بدم؟
این اشکال که خط میکنه برای خود اون شخص هم حاصله.
برای کی؟
خود اون شخصی داره امامت تبیینی کار میکنه. ما خیلی از اشکالات خودمون بازنه خودمون میرسیم و بعد میریم دنبال جوابش به نتیجه میرسیم.
بعد از که بعد از امامت اهل بیت اثبات کردیم؟
نه حتی قبلش
نمیتونیم. خیلی از اینا
بازنه نیست حتی مراجعه و تمسک.
خیلی عزیزم، اگر شما روایات باب علم رو از کافی حذف کنید، من باشم، قرآن باشد و سنت مشترک باشد، سنت عام باشد و عقلم، حال میرسم من، حالا من روایات رو میخونم توضیح میدم، شما استدلال شده. اصلا بسیاری از اینا از امور غیبه یا شبه غیبه، معرفتی در شما بله، یه بحث دیگریست. حالا باز ما شاید به جمعی از دوستانم صحبت کردیم، اینکه اهل بیت وقتی تبیین میکنن در کنار اینکه ما معرفت میدهن، در بسیاری از روایات راهکار گفتگو در امورت را هم گاهی میدن، یعنی قابل استیاد، یعنی ضمن اینکه یه معرفتی داره القا میشه اشاراتی هم دارن، چون زمانشون این بوده دیگه، چون وقتی داشتن به یکی از اصحاب میگفتن میدانستن که این طرف میره پس فردا توی یه محفل دیگه میزنه، در همونجا اشاراتی هم داره که اگر بخواید رو توضیح بدید و توضیح بدید راش هم میره. اما نه اینکه ما میتوانیم بدون در نظر گرفتن امامت و عصمت و علم اهل بیت معارف علوم ائمه رو اثبات کنیم. ما میتونیم زیارت جامعه رو بدون توجه به عصمت صاحب سخن اثبات کنیم؟ امکان نداره. از اون بعد من عرض میکنم اصلا امامت آمده، ما به دنبال اثبات امامت هستیم که به اینجا برسیم. خزائن علم خدا، امین وحی خدا، اونا هستن. پیامبر اکرم علم خودش رو در اختیار اونا گذاشته، اونا قرار برای ما تبیین کنن. خوی کردن مثل این است که یک کسی ما بحثون این است چیزایی که میگم عقل داریم خودمون داریم استدلال میکنیم، میگیم یعنی اینکه خداوند متعال آمده، انبیای الهی فرستاده، منابع معرفت به علم گذاشته، مدینه علم گذاشته، بابش معرفی کرده، بنده میگم من نمیخوام، عقل خدا به من داده و عقل خدا میفهمه. قطعا اینطور نیست. میدونم در ذهن شریف دونه شد فرصت توضیح میدم. ما میتوانیم روش های جدیدی برای امامت تطبیقی درست کنیم، یه مدل های جدیدی از همین معرفت شناسی جدید از با تفکر خودمون تو درست کنیم. اما یادمون باشه اینا هیچ کدامش امامت تبیینی نیست. یعنی در نهایت ما باید تکلیفمون معلوم کنیم، دنبال منطق مهاجه هستیم یا منطق فهمیم، یعنی قرار است این مطلب رو بفهمیم. این کاملا متفاوته. خب در رابطه با رویکرد تخاطبی هم اینا فرد اشاره کنم، سیاسانده نمیخوام بحث کنم. بین ادبیات امامت تطبیقی و امامت تبیینی یه تفاوت وجود داره که ادبیات عام هست و ادبیات خاص. اینم یه توضیحی داره از این میگذرم. یک نکته آخر از کنم به نظرم مهمه، اگه شاید درست با شما هم بپذیرید، در کارکرد امامت تبیینی و امامت تطبیقی است. ما در حوزه امامت تطبیقی به دنبال یک معرفت امام نظری هست. ما قرار است ساحت فکر، ساحت پذیرش، یعنی یک تصدیق در مخاطب شکل بده. حالا تصدیق یا واقعا قلبن هم میپذیره یا نه ذهنش با شواهد تصدیق میکنه برای اون که عناد میبرزه، اون بحث دیگه است. ما هدفمون چیه در امامت تطبیقی؟ برای کسی که نسبت به امامت اهل بیت اسفل به طهارت در این چارچوب کلی باورمند نیست، برش باور ایجاد کنیم، یعنی یک کار نظری انجام بدیم. در حوزه امامت تبیینی به ارشاد خود اهل بیت و به نمونه های مختلف اتفاقا مسئله معرفت هدف اصلی نیست. معرفت مقدمه یک حرکت. در امامت تبیینی ما دنبالی نیستیم که هرچه بیشتر مفاهیم و معارف امامت رو جمع کنیم. قایتش رو عرض میکنم، ما به دنبال این هستیم که ما از طریق معرفت امام تا چه میزان اطاعت نسبت به اونها، محبت نسبت به اونها، تسلیم نسبت به اونها رو رقم بزنیم. و این رو ما از آموزهای اهل بیت یاد میگیریم که اینجا داستان فقط فهمیدن و تئوری پردازی و اینها نیست. من اگر در مورد مقام امامم صحبت میکنم، میخوام ببینم انتظار من نسبت به امام و انتظار امام نسبت به من چیه. من قرارم اینجا بسه، من باید بدونم کارگزاری امام در نظام عالم چگونه است تا جایگاه خودم رو در نسبت با او بدانم. من اگر از علم امام جستجو میکنم و اثبات میکنم و تبیین میکنم، به دنبال امتدادشم. چقدر معارف، علوم و احکام اهل بیت باید بیاد تو مبنای حیات و زندگی من قرار بگیره. ما در امامت تبیینی معرفت الامام میخواهیم که مقدمه تعمل به امامت اونها باشه، تولی به ولایت اونها باشه، تبری از خط مخالف با اونها باشه. این عنوان یک قایته. این در حوزه امامت تطبیقی چنین چیزی نیست. حالا بعد توی فرایندهای هم معرفت آموزی، هم استنباط، هم نتیجه، هم دستبندی، لایه‌بندی این معارف کاملا باید این نکته را
امامت تطبیقی میشه یستدل لها و امامت تبیینی میشه یستدل به ها، درست دیگه؟ یعنی توی امامت تطبیقی ما بخواییم حجیت ائمه رو تازه اثبات کنیم و بعد تازه میشه منبع معرفتی توی امامت تطبیقی،
که منبع معرفتی بشه دور از همون طریق ما قرار است اون معرفت بله اون بیان دیگری از این معرفت. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه. بعضی ها معتقدند که
از دل امامت تطبیقی امامت تدوینی هم در میاد. درست اینا همچین ادعایی الان هست بعضی از بزرگان در میاد، یعنی این که من میتوانم از همین آیا و جمشترن ادله بخشی از دعیاتی که ما در امامت تدوینی داریم رو اثبات بخش
ولی با
کسی میگه من میتوانم با استفاده از روایات مثلا یک لایه از برایت و تشریف این هم معرفت رو
میتوانم
اما دو
کنیم
اما چرا؟ اگر هدف شما معرفت الامام هست و منابع روشن گسترده در کنار دستتونه، شما این دیگه دریا کنار دستتونه، یه حوض آبی هم هست، میشه از این حوض آب هم که یه کاری رو کنیم یا کنار شما دریا.